بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشبختیم از اینکه محضر دوستان هستیم. خیر مقدم عرض میکنیم و انشاءالله هجرت دوستان به قم یک هجرت ظاهری و باطنی باشه که به حقیقت فضای قم، یعنی اونچه که نقل شده رسول خدا در لیله معراج دیدند، به حقیقت قم راه پیدا کنیم هممون، جایی که شیطان از آنجا رانده شده و شیطنت از آنجا رانده شده. اونطور الزاماً اینجور نیست که حضور فیزیکی این بخش محتوایی و این هجرت باطنی رو هم تأمین کنه. طهارت میخواد، تقوا میخواد. سرزمین مقدسی است و حقیقتی داره ماورای تصور، مخصوصا که این ایام ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام هست و قم پنجره ایست از ولایت موسی بن جعفر، یعنی حضرت معصوم سلام الله علیها تربیت یافته دامان موسی بن جعفر علیهم السلام و آنچه دارند از آن مرکز ولایی است. و چه تأثیری آقا موسی بن جعفر علیه السلام بر دنیا دارد که یک پنجره و یک حسنه از حسنات موسی بن جعفر علیه السلام قم است و فرهنگ قم و فاطمه معصومه و قول آقاسی با یه زبان ساده‌ای میگفت، ولی بعضیاش بد نیست. شعرش جالبه، میگه عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. خیلی روان و قشنگ و طبیعی. و حالا این عمه سادات دختر موسی بن جعفر هست و این قوم حقیقتی داشته که رسول خدا عنایت داشته و اهل بیت عنایت داشتن. عشق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و برکاتش رو شما میبینین که مهد علم و دانش و جد و اجتهاده، مهد روحانیت و فضیلت و تقوا و معنویت و فقه و اصول و کلامه. واقعا بعضی از این آقایونی که الان تو قوم از آیات عظام و مراجع هستن، اگر نبودن معلوم می شد. الان ما غرق نعمتیم. اینها هر کدام سلطانی هستند در علوم و معارف و این مرکز و این حوزه نشاط پیدا کرده به وجود و حضور بزرگان علمایی که هستن الحمدلله، و ما متنعمیم به این نعمت. این بخش الگوییه و قرآن از این زاویه بسیار استفاده کرده. اینا که تو قرآن میخونید افسانه نیست، یه داستان خشک و خالی نیست، این جهت الگوییه که قرآن داره ارائه میکنه. یعنی ما انسانها مانند سالکین طریقی هستیم که رو به یه قله‌ای در حرکتیم، و اگر در اوج این قله یک فرد کامل و تمام باشه، در نوع افکار ما، حرکت ما، بهره‌وری ما، زندگی ما، بستن شخصیت ما که چگونه بسته میشه، تأثیر به سزایی داره. الگوهای قرآنی جای خود، اهل بیت علیهم السلام که اونام الگوهای قرآنی هن جای خود، حواریین و اصحاب اهل بیت علیهم السلام بهترین ها رو خداوند به شیعه داده جای خود، علمایی که بودن در طول تاریخ 1000 ساله و بیش از 1000 ساله از بعد غیبت صغرا جای خود. اینها وقتی از کنار ذهن ما قرار گرفتن، نوع شخصیت ما داره شکل میگیره و بخش نیروها و انسانهای کامل جای خود، بخش فضاها جای خود. یعنی شما اهل بیت ببینید چجور ارائه کردن، مکه، مدینه، نجف، قم، این رو حساب و کتابه و در کیفیت شکل گیری شخصیتی ما تأثیر به سزایی داره. و این را کسی اهل تاریخ باشه و متخصص این قضیه باشه، در نهله‌های مختلف در شهرهای متفاوت میتونه از گروه‌های حتی حوزه این را دریابه که نهله فرض کنید خراسان و مکتب خراسان حوزه چه نیروهایی را تربیت می کرد، با چه روی کرد، قوم فلان زمان به چه صورت بود، سامرا به چه صورت بود، حوزه کربلا به چه صورت بود، حوزه حله به چه صورت بود، حوزه نجف به چه صورت بود. و وقتی که ما در این مسیر قرار گرفتیم برای الگودهی، برای ساختارسازی، برای طلب پروری، برای رشد خودمون، باید که بهترین گزینه ها رو داشته باشیم. ولی ترکیبی که خدای متعال در مسیر الگویی شماها و ماها قرار داد ترکیب بسیار تمامیه. غیر از این از حیث درسی، غیر از این از حیث محتوایی، از حیث تربیتی، از حیث اجتماعی، الحمدلله خداوند نعمتهاش رو بر ما تمام کرده. حالا یه بخشی و بخش عمده مربوط به سعی شماست، جد و اجتهاد شماست، یه بخشی مربوط به فکر شماست، یه بخشی مربوط به اهتمام شما در رسیدن به مدارج عالی است. و به طبع ما و شما بیشتر بدهکاریم به این نعمتهای الهی و باید کار کنیم، باید این سبقه را، باید این رنگ را، باید این اعتدال را، باید این جایگاه را به اوجش برسیم. این که خدایی نکرده یه نفر خودش باشه و گوشی باشه و فضاهای مجازی باشه و اینا دردی رو درمان نمی کنه. ما از طلبمون هویت میخوایم. ما حالا طلبه و غیر طلبه فرقی نمی کنه. ما جهت میخوایم. ما بزرگ شدن میخوایم. این رو ما عقبیم. اگر که خودمون رو مشغول کنیم به این فضاهای کوچک و جزئی یا فضاهای مجازی، توفیق خدمات بزرگ به دین رو نخواهیم داشت. همه موفقیت ما در گرو اندیشه بزرگه، در گرو ادراک بزرگه. ببینید انسان، ما ها میهمان حواس خمسه هستیم. چشمم میبینه، گوشم میشنوه و حواس ظاهره، حواس باطنه یه مطلبی رو در ذهنم تداعی میکنه، میفرستمش به حافظه، اونجا نگهداری میشه، پایه‌ای میشه برای قضاوت‌های بعدی من که حالا چقدر درست باشه چقدر درست نباشه. این تازه درست بودن یا نبودن، درست شدن یا نشدن، اینها رو هم باید من جواب بدم قیامت. قضایا از هم تفکیک میشه. ولی تجزیه و تحلیل های صحیح از وضعیت فرهنگی از رأس هرم که علم، برداشت علم، که ما اصلا نسبت به علم چه برداشتی داریم؟ کی تضمین کرده که این برداشتی که ما داریم آخرین برداشت باشه، برداشت صحیح باشه؟ کی گفته که این صحیحه؟ کی گفته که این آخرین حده؟ حتی اگر برای حد فعلیمون یه ادراکی فعلا آخرین حد باشه، جای رشد داره. لایه‌های ادراکی قضایای واقعی در سیر سرنوشتی برای بستن حتی تاریخ بستگی به ادراک انسان‌ها داره، خیلی جای رشد داره و انسان‌ها خیلی باید بزرگ بشن تا به هویت‌های جمعی پی ببرن، به آسیب‌های هویتی پی ببرن. بنی اسرائیل به حضرت موسی همینو گفتن، گفتن که اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. یا موسی، شما قبل از این که بیایید که فرعون بچه‌های ما را سر می‌برید و چقدر اذیت شدیم، بعدم که آمدی که فرعون همین بلا از انواع آسیب ها رو بهمون میزنه. حضرت موسی خلاصه مطلب اشاره به یه زاویه میکنه، میگه فرعون هویت شما را میخواست له کنه، شخصیت را، و این کار را فرعون میکرد. عجیب مستند تو قرآن اگر با این زاویه دید نگاه کنید میبینید که فرعون در صدد همین بود که هویت را بگیره. بعد حضرت موسی فرمود که بله، من که آمدم مشکلات هست، اما بنی اسرائیل هویت پیدا کرد. الان وقت هویت شیعیست، وقت شکل گیری هویت جمعیست. شوخی نیست این جایگاه برای این کشور، برای این ملت، برای این جمع شیعه که دنیا اینقدر حساس بشه. معلومه که هویت این جمعیت داره اینا رو آزار میده. دیگران خیلی دلشون میخواد که رو آنتن باشن، در صدر باشن، اما این رو خدای متعال نصیبه شیعه کرده. خیلی خوب، وقت ما در قبالش چه مسئولیتی داریم و چه کار کرده ایم؟ ما یکی، حالا این که میگم بخش الگویی خیلی مهمه، یکی از الگوهایی که خدای متعال ما را مفتخر به اون کرده و اعتقاد داریم و حقیقت داره، وجود آقا بقیت الله در رأس هرم مطلوب زندگی ماست. این آقا کم نیست. وقتی از صحنه زندگی یک گروه و یک جمعی خالی شد، کیا جایگزینش میکنن؟ الان شما در حتی در ادیان، حالا که این که میگم نگرش های وسیع و بحث های عمیق خودش را داره، شما نگاه کنین آلهه هایی که در دین بودایی هستن. الان ما نرفتیم اون طرف ها، ولی تو فضاهاشون که برین میبینین که گروهی مثلا برای مار کبرا، خیلی، یعنی این که ما انسان هایی معصوم و پاک را واسطه و در رأس هرم قرار میدهیم، اونها خیلی آلهه دارن، برای همینم قرار دادن. نگاه میکنید در خانهش یه عکس مار، حتی تو خانهشون مار کبرای خطرناک پیدا بشه، با یه آداب و تشریفاتی باید که یه نفر بیاد اینا را ببره، نمیدونم اینها سجده میکنن و هیچی، یه حیوان را برداشتن، حالا گاوش جداست، میمونش جداست، آلت رجولیت رو خیلی هم بیباک و اصلا براشون هم گویا زشت و زننده نیست. وقتی که انسان دستش از دامن اهل بیت کوتاه شد اینجوری میشه. وقتی امام زمان علیه السلام را در رأس قله نجات و رأس قله اثرپذیری و واسطه بین خودت و خدا قرار ندادی، ببین چه بلایی سرت میاد. اون وقت طایفه شیعه آمده بهترین گزینه های عالم که حتی دشمن به پاکی و بزرگی اینها اقرار داره، کافیست که انسان یک کتابی رو بنویسه یا نوشته شده باشه پیدا کنه که مخالفین حتی در ادیان دیگه راجع به الگوهای ما چی میگن، چقدر مدح میکنن، راجع به آقا سید الشهدا، راجع به امیر المومنین چی میگن. شیعه برداشته بهترین گزینه ها رو در واسطه، یعنی در رأس اون قله قرار داده که در میره. وقت یکسان این شیعه با کسی که الگویی را که در قله و هرم فکری خودش قرار داده، یه سوسک یا یه موشه، بخشه تو بودایا الان بزرگترین جمعیت هم دارن، اما موش، یعنی مجموعه هایی دارن که پرورش موش میکنن برای همین پرستش و نوع ارتباط. شاید هزاران خدا داشته باشن، در ضمن اینها رو واسطه لله زلفا واسطه قرار میدن. مخ شیعه چی؟ پاک، طیب، طاهر، بهترین الگوها، انسان، رسول خدا، امیر المومنین، تا برسد به آقا بقیت الله. اون وقت این سیری که داره میره به سمت عالم غیب و قیامت و یعنی برزخ و قیامت و آخرت، فکر میکنید با اونا مساویه؟ نه. یکی از الگوها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. بدونید که مظهر پاکی اینجاست، مظهر ماندگاری روح اینجاست، مظهر شهود اینجاست، میبیند، میشنود. و این را نه اینکه یه بار و دو بار و ده بار و صد بار و یه نفر و دو نفر و هزار نفر و صد هزار نفر، در طول تاریخ این الگو کارایی خودش را نشون داده. فقط میماند یک کمی و اون تو کیفیت مدیریت من و شما در نحوه ارتباط و تعامل، اینو ما ضعیفیم، ولی اینو ضعیفیم قبول داریم، اما الگوهامون درست چینش شدن. دا حوزه ها مظهر پاکیست. آقا من یه طلبه رو سراغ دارم، حالا طرف میگه آقا من یه طلبه رو سراغ دارم که فلان کرده، ممکن، ولی شرح صدر پیدا کن، اطلاعات تاریخی رو بالا بیار و ببین که در حوزه های مختلف در قرون مختلف چه قدیس مردانی بودند تو این حوزه ها و چه گذشت هایی کرده ان که حجم اطلاعات دینی تا این حد الان به ما برسه و ما دوره هم بنشینیم و شناخت به زمان پیدا کنیم و بخوانیم و بدانیم و مخاطب شناسی کنیم و مطلب آماده کنیم. آقا یه وقتی بوده مثلا شیخ جعفر شوشتری می رفتن بالای منبر می نشستن، چندین هزار نفر هم می آمدن، بلنگو هم نبود، گاهی بعضی ها صداهاشون نمی رسید. حالا مرحوم شیخ جعفر شوشتری جهوری و صوت بودن، صداشون رسا و بلیغ بوده، ولی بعضی ها که صداشون نمی رسید مثل خواندن یک اطلاعیه، آقا رو منبر می گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، در فاصله 50 متری سکوی از سنگ گذاشته بودن، یه نفر اسمی استاد روش و این بسم الله رو منتقل می کرد، هر مطلبی که می گفتن این منتقل می کرد تو جمعیت های چندین هزار نفر به بالا. یه وقتی تبلیغ می شد اینجور، ولی الان طلبه باید مهذب باشه، فاضل باشه، درس خونده باشه، ملا باشه، زمان را درست درک بکنه، مخاطب را خوب بشناسه، بعد قضای فرهنگی و دینی و علمی و اعتقادی و توحیدی و رسالتی و ولایتی رو بسته های آماده برای جامعهش درست بکنه. گاهی یک کلیپ هایی تو یک دقیقه حرف حساب میزنه، طرف مخاطب این ظرفیت رو داره که یک کلیپ یک دقیقه زیبا 5 دقیقه ای 2 دقیقه ای رو ببینه، اما اگر بخواهی براش بگی با آواز و بالاخره بخون و یه منبری بخوای بری که 10 دقیقه 12 دقیقه حمد و ثنا و اینها، دیگه الان خب مخاطب نمیپسنده، حالشو نداره. شما میخوای عربی خطبه‌ای بخوانی که 10 دقیقه طول بکشه، بعدم یه جمعیتی نشستن هر یک دقیقهشون ارزش داره و دلشون شور میزنه که لب مطلب را بگو. خب اگر این توانایی باشه که به ضرورت شناخت زمان و آسیب‌های موجود اجتماعی بتونی شما مطلب آماده کنی و خدمات فرهنگی اهل بیتی را ارائه کنی، گاهی بالحس و وجدان انسان میبینه. تو همین کشور خودمون تو خیلی از شهرها مخصوصا بعضی مناطقشون مثل حالا جاهای خوش آب و هوا، زمینهای گرون، خانه‌های گران، افرادی هستن که اینها دارای یه فرهنگ ویژه‌ای شدن، از حیث دینی فاصله پیدا کردن، دختر جوانه، پسر جوانه و سبک لباس شکایت میکنه، از سبکی هویت و فراموش شدگی. این هم بچه های من و شما، این هم برادران و خواهران من و شما. نرسوندن اطلاعات به موقع و دقیق و به قول امروزی یا ساندویچی و آماده و القاء به اینها، اینا رو به این روزگار کشونده. طبع کار داره عوض میشه، خلق و خوها داره عوض میشه، مردم دارن صدمه میخورن از فاصله با فرهنگ دین. شما آمده ای حلقه اتصال بین علوم دین و جامعه تشنه، کار کن. پس اگه بنابشه شما هم رنگ بقیه را بگیری، آقا چقدر میدین من این کلاس را بیام یا برم، یا آقا من پایه چندم، اون پایه چنده، من باید جام این طور باشه، من باید میزم اون طور باشه، من باید صندلیم اون جور باشه. اونهایی که خدمت به دین میکردن خیلی با گذشت، خیلی خیلی، یه شیخ محمد تقی بافقی بود که پایه گذاری کرد با مرحوم حاج شیخ عبدالکریم یزدی آیت الله العظمی، حاج شیخ مؤسس، کنار ایشون ایستاد، برای کرامت طلبه تمام طلبه ها رو میشناخت، و شهریه ها را میبرد در حجراتشون با احترام بهشون میداد. اون طلبه هم اینقدر نجیب بود که اگر گرسنگی هم خورده بود، سختی هم کشیده بود، چیزی نمیگفت و با خدا محاسبه میکرد. و گاهی بعضی از شاگردهای مبلغ جزئی میخواستن به استادشون بدن، اصلا روشون نمیشد. وقتی که میخواستن از حجره بیان بیرون، میذاشتن تو کفش استاد، گفتن آقا قابل نداشت، رومون نشد که تقدیم کنیم. اصل کل دنیا را در مقابل این جایگاه برش ارزشی قائل نبودن. ولی اون چه که به ما هویت فردی میده، هویت جمعی میده و شاکله ما را میسازه و ساختار ما را تأمین میکنه و ترمیم میکنه و رشد میده، یکی خوب خوندنه. و من گاهی طلبه های نوجوان را میبینم، میبینم نه الحمدلله خوب مشغولن. یکی خوب خوندنه، یکی هم تقوا داشتنه. بالاخره مردم بخش های محتوایی را انتظار دارن از شما بگیرن. باید فرداها که روبرو شدی با یه نفر، وقتی یک جمله گفتی تا عمق جانش نفوذ کنه. تغییرها اصلا حوض کارش همینه که این مسجد، اون مسجد، این منبر، اون جلسه هست، این نوشتن، اون پژوهش، این تحقیق، یک مجموعه رو ترتیب داده که انتقال یه حقایقی و یه مفاهیم راقی و بلندی رو به بدنه اجتماع باعث اعتقادشون میشن. یعنی تو همین اصفهان خودمون، مسجد جارچی، بازاریا می آمدن نماز حاج آقا رحیم ارباب، پیر مرد 80 خورده ساله نمازش طول می کشید، ولی بازاریه اعتقاد داشت. چرا؟ چون که اموری را از این دیده بود و می دید این راست میگه. پدر بزرگ ما مرحوم حاج مولا باقر گفتن که رفتم نماز جماعت و آقای بزرگواری نماز مغرب، نماز عشا، بعد گفتن که آقا میرن منبر. من دیدم کفشام بیرون بارون گرفت و گفتم برم کفشامو بدارم اینجای خیس نشه. رفتم سراغ کفشامو بردارم و بذارم یه جایی و بیام بشینم درست پا منبر، دیدم آقا منبرش رفته و داره میاد بره. از یه نفر که همراه آقا بود پرسیدم که چی شد پس منبر؟ گفتن آقا همینه، یه کلمه و منبرشون تمام شد. گفتم چی گفتن؟ گفتن مردم دروغ نگین، با خدا دروغ نگین، با خلق خدا هم دروغ نگین، به خودتونم دروغ نگین، راست، صدق، یک جمله بسه. مردم این انتظار رو دارن و باید برخواسته از یک حقیقتی باشه. باید پرهیز از معصیت کرد، درسم خوند، اون وقت یه میوهی میده که تا قیامت دیگه تأمین میکند همه را. امروز هم روز جمعه است و روز آقا بقیت الله است. خدایا ما به هر طرفی که میریم میبینیم چقدر ما کاستی داریم در ارتباط ارائه مطلب. تو ما را ببخش و این نعمت را بر ما ارزانی و گوارا کن و ما را قدردان این فصل، این نعمت، این فرهنگ، این تشیع، این ولایت، این محبت به اهل بیت، این الگوهای پاک و زلال و الهی، این دین، دین گرامی که همه ی هستی و هویت ما از اوست، ما را قدردان قرار بده و نام ما را در زمره منتظرین آقا بقیت الله قرار بده. یه دعای فرج میخوانیم و شما را به خدا میسپاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیه الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی حاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.